بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لكن ها هنا شيئا يجب التنبيه عليه، وهو أن الكثرة أعرف عند الخيار، والبهدة عند العقل، فكل منهما وإن كانت من الأشياء المرتزمة بالذهن بديئا، لكن الكثرة مرتزمة بالخيال أولا، لأن ما يرتزم بالخيال محسوس والمحسوس كثير، والوحدة أمر عقلي، لأن المعقولات أمور عامة أول ما يتصرف العقل فيها بالتقسيم، يتصرف كل منها واحدا ثم يقسمه إلى كذا وكذا وإلى ما لا يكون كذا، فلنا أن نعرف الكثرة بالوحدة تعريفا عقلي. این فرمایشی که ایشون در این قسمت از فار آوردن که کثرت عرف از نزد خیال و وحدت اندل عقل، این فرمایش رو ابن سینا در شفا بیان کردن. ابن سینا در فصل دوم از مقاله سوم الهیات شفا در این نکته تنبیه میدهند که کثرت در نزد خیال و وحدت در نزد عقل روشنتر است. پس عقل وحدت را بهتر از کثرت میفهمد و برای فهم کثرت از وحدت استفاده میکند. پس در معدوده عقل وحدت میتواند معرف کثرت باشد، و اما در این معدوده کثرت تنها منبه است، زیرا تنبیه در موردی است که انسان چیزی را به نیکی بداند ولی از آن غافل باشد، و با شیء دیگر بدون آن که بر معرفت او افزوده شود تنها غفلت از او زدوده شود. تنبیهی که عقل نسبت به وحدت از طریق کثرت پیدا می کند تنبیه سلبی است، مانند این که وحدت قابل قسمت نیست. و حال اون که تعریفی که برای کثرت از طریق وحدت می شود تعریف حقیقی است و وحدت در این تعریف مقوم کثرت شمرده می شود. در تعریف کثرت به وحدت یک امر خیالی با یک معنای عقلی تعریف می شود، و در تنبیه بر وحدت از طریق کثرت به یک معنای عقلی با یک معنای خیالی تنبیه داده می شود، و بدین ترتیب در تعریف کثرت و تنبیه به وحدت دور وجود نخواهد داشت. این فرمایش رو ابن سینا در فصل دوم مقاله سوم فرموده که همین را الان صدر المتعالین در اینجا فرمایش رو ناظر به این گفتاره. در جلسه قبل عرض کردیم که این اونچه که مربوط به این مرحله است، نوع این فصول ناظر مقاله سوم الهیات شفاست، که حالا به مناسبت عرض میکنم کدوم مطلب در کدوم فصل اونجا به صورت مبسوط‌تر این رو داره. لذا صدر متعالی اینجا بدون این که اشاره بکنن به این که این از شفا اونجا فرمودن رو به صورت بحث خودشون با عبارت خودشون اینجور فرمودن که لکن نهانا شیئن که یجب و تنبیه و علیه تنبه دادن، و این تنبه و تنبیه ناظر همون است که ایشون فرمود تعریف هایی که برای وحدت و کثرت شده یا تعریف دوریز یا تعریف شیء به نفسه است. حالا محملی وجود دارد که ما از این طریق اگر وارد تعریف شدیم، این تعریف وحدت و کثرت تعریف دور یا تعریف شیء به نفسه نخواهد بود. لكن ها اونا شیئا یجب تنبیه علی و هو ان الکثرت اعرف عند الخیال، چون خیال این مرحله پایین تر است و بعدت و عند العقل. حالا اینجا عقل در اون تقسیمی که دیروز درس کردیم روح است و قلب است و خیال است و حس. حالا شما بفرمایید مثلا مقام قلب، فکل منهما هر یکی از این وحدت و کثرت و این کانت من الاشیاء المرتسمت فی الذهن بدیعن، یعنی اولا مره ابتداعا هر یکی از اینها در ذهن مرتسم است، لکن کثرت مرتسم است در خیال ابتداعا، لان ما یرتسم فی الخیال محسوس و کثرت هم اینجا محسوس است. و الوحدت و امرون عقلیون، برای اینکه لان المعقولات امور عامه امور کلی است که اول ما یتصرف العقل فیها در اونها به وسیله تقسیم تصور هر یک از ایناست، یتصور کلا منها واحدا اینها رو، ثم یقسم و عقل الى کذا و کذا، یا اینکه میگیم این اینجور هست اینجور هست، یا اینکه تقسیم میکنیم مالا یکون و کذا به صورت سلبی. خب با این مقدمه که ایشون اینجا بیان فرمود میفرماد حالا فلنا ان نعرف الکثرت بالوحده تعریفا عقلیا، حالا میتونیم با این مقدمه ما کثرت را به وسیله وحده تعریف بکنیم و اینم یک تعریف عقلی، چون معرف ما اینجا وحدت است، ما کثرت را به وسیله وحدت داریم تعریف میکنیم. و چون وحدت اعرف عند العقل است و این تعریف ما هم تعریف عقلی خواهد بود، فلنا ان نعرف الکثرت بالوحدت تعریفا عقلیا، به این نفع که به ان نأخذ الوحدت اولیت التصور بذاتها، برای این که عرض میکنیم وحدت رو که وحدت خودش بدیهی است، اونجایی که اول تصور میشه وحدت است به ذاتها، و ان نعرف الوحدت بالکثره تعریفا تنبیهی، یا ما اگر وحدت رو خواستیم تعریف بکنیم و معرف ما کثرت بود، این تعریف میشه تعریف تنبیهی. و دلالتن الا ان المراد به هذا اللفظ الشیء المعقول عندنا عقلا اولیا و اشعارا علیه به سلب هذا و صفحه. حالا این در اون جایی که کثرت رو معرف قرار میدیم برای تعریف وحدت که یک تعریف تنبیهی است و دلالت میکنه بر این که مراد به این لفظ اون شیء معقول است که در نزد ما اولا و به ذات تصور میکنیم او را، نه اینکه چیز جدیدی از این تعریف آید ما بشه، فقط یک تنوع است میگیم، یعنی تعریف بکنیم وحدت رو به وسیله کثرت، این تنبع میده به ما، میگه اون وحدتی که شما اولا او را تصور میکنید میدونید عقلی کذا و کذا، مجموع این کثرت از اون وحدت هاست که اینجا شده تعریف تنبیهی. و اشعار بر این که اشعارن علیه به سلب هازا منو این اون نیست. خب ففل اول در تعریف کسرت به وسیله وحدت، ففی الاول تعریفون لمعنن خیالین به معنن عقلین، در اولی که کسرت رو تعریف کردیم و وحدت رو معرف او قرار دادیم، تعریفیست برای معنای خیالی، چی باشه؟ کثرت. به وسیله معنای عقلی که وحدت بوده باشه. ما کثرت خیالی رو به وسیله وحدت عقلی تعریف کردیم و به ثانی که ما وحدت رو به وسیله کثرت تعریف کنیم و کثرت معرف وحدت بشه و به ثانی تنبیه ما صرفا تنبه دادن است بر این که علا معنن عقلیه که وحدت باشه، به معنن خیالیه که کثرت بوده باشه. خب اگر اینجور ما حرف را مطرح کردیم فلا یلزم و دورون علا حاضر طریقه، دیگه دور پیش نمیاد. خب حالا میفرماد فنقول وحدت را با تعریف تنبیهی و وصف سلبی به این صورت تعریف نمودند که گفتند واحد امری که قسمت نمیپذیرد، از اون جهت که قسمت نمیپذیرد، الواحدو ما لا ينقسم من حیث انه لا ينقسم. این تعریف رو الان در ذهنتون سان بدید، ببینید که تعریفی است در این حال تنبیهی و با وصف سلبی. میگه واحد امری است که قسمت نمیپذیرد. خب این تا اینجا، اما من حیث و انه لا ينقسم این حیثیت برای چیه؟ یعنی این قید به این حیثیت برای چیه؟ میفرماید این ناظر به اینه که ما در تقسیمات بحث وحدت در یک تقسیم ابتدایی میگیم وحدت دو است، وحدت حقیقی و وحدت غیر حقیقی. وحدت حقیقی اون وحدتی است که هیچ نوه کثرتی در اون راه نداشته باشه. حالا در جلد ششم یا همون زمان در جلد ششم مرحوم صدرالمتعالین اونجا 7 یا 8 ترکیب رو اونجا بررسی کردن که اون واحد حقیقی هیچ نوع از این ترکیبا را نداره. در مرحله اول تقسیم وحدت حقیقی می شود این وحدت غیر حقیقی، اون وحدت هایی می شود که از یک جهت واحد است ولی جهادهای غیر وحدت و کثیر هم در او یافت می شود. اون واحد حقیقی که هیچ گونه ترکیبی در اون نبوده باشه، همون تعبیر میکنه از اون وحدت حقه حقیقیه که ذات عبدت اله بوده باشه حقیقت آنه، چون اونجا هیچ گونه ترکیبی وجود نداره. بسیط الحقیقه است و اون واحد حقیقی است، وحدت حقه حقیقیه. از او که بگذریم ببینیم که واحد حقیقی به این معنا یافت نمیشه، چون از واجب که بگذاریم میگیم تو امکان اونجا میگیم کل ممکنه زورن درکی. ما واحد حقیقی به این معنا در غیر هستی، حقیقت هستی پیدا نمی کن. این حرف رو الان در ذهن شریفتون داشته باشید. ایشون می فرماد واحد را که تقسیم کردن گفتن الواحد و ما لا ینقسم من حیث و انه لا ینقسم. این تعریف، این قید حیثیت برای اینه که در این تعریف واحد میخوام واحد غیر حقیقی را هم مندرج بکنم، یعنی واحد غیر حقیقی هم بیا تو این تعریف. این واحدهای غیر حقیقی خب از یک جهت لحاظ واحد است ولی از یک جهت دیگه کثرت در اوست. مثلا وقتی که میگن یک لشکر اگرچه به لحاظ آحادش کثیره، اما یک لشکر بودن، این عنوان واحدی است برای اون. الان میفرماد واحد را که اینجور تعریف کردن، این حیثیت برای این است که واحد غیر حقیقی را هم در این تعریف داخل کرده باشن. فنقول الواحد ما لا ينقسم من حیث انه لا ينقسم و تبعید، این که گفتیم من حیث انه لا ينقسم و تقییدو بلحیثیته، این برای چیه؟ لیندرج فیه، در این تعریف الواحد الغیر الحقیقی را، تا واحد غیر حقیقی هم در این مندرج. لنقسامی فی بعض الوجود، برای اینکه این واحد غیر حقیقی در بعضی از جهت قابل انقسام هست. ما را میگیم از اون جهت که قابل انقسام نیست را ما در اینجا آوردیم، لحاظ کردیم. فلا یصدق علیه انه لا ینقسم، پس صدق نمی کنه از این جهت که این لا ینقسم است. پس فلا یندرج فی التعریف بدون تقیید، اگر این تقیید رو ما نیاریم، واحد را از اون جهت که قابل انقسام نیست در این تعریف میبینیم، نمیتون که ما این قید را باید بیاریم تا واحد حقیقی را از اون جهت خاصش در تعریف مندرج بکنیم. و عند تقیید، وقتی مقید کردیم من حیث انه لا ینقسم، البته یندرج و در این تعریف مندرج میشود، لانه لا ینقسم من بعض الحیثیات، از حیثیات دیگه هم قابل قسمت باشه. فالتقیید بالحیثیت یفید و اندراج غیر الحقیقی فی تعریف المذکور. خلاصه مطلب بعدی، فالواحد و اذن، حالا در این تقسیمات واحد، قد یکون و این الوحده و هو الواحد و به ما هو واحدون علا قیاس الموجود به ما هو موجودون و ذالک احق الاشیاء بالوحده و قد یکون و غیرها. واحد یک وقت واحدی است که عین وحدت است، واحد از اون جهت که واحده، همونطور که میگیم الموجود به ما هو موجودون، خب این یک نوع از وحدت است که عین واحد خواهد بود و به تعبیر ایشون احق اشیا به وحدت هم همینه، واحد از اون جهت که واحده است، واحدی که عین وحدت است، هیچ حیثیتی در اون نیست. حالا هیچ حیثیتی در اون نیست، نه واحد حقیقی الان منظور نیست در این واحدی که عین وحدت است، بگیم یک شخص انسان، زید، این زید یک شخص دیگه، این واحد عین وحدت است. یک شخص انسان هم میگیم واحد، بعد میگیم یک لشکر، یه عشره، یه دسته و مانند اون. این جایی که میگیم یک انسان، یک زید، اینجا واحد عین وحدت. اونجایی که میگیم یک دسته مثلا را افتادن، یک گروه، اونجا واحد عین وحدت نیست، اونجا واحد یک لحاظیست برای کثیر داریم ما لحاظ میکنیم. الواحد و اذن قد یکون و عین الوحدت و هو الواحد و به ما هو واحدون، منتها همونطوری که در بحث موجود میگفتیم الموجود به ما هو موجودون، این نحو وحدت احق الاشیاء بالوحدت از این معنا، این یک. و قد یکون و نفرمود فالواحد و اذن قد یکون و این الوحدت، حالا و قد یکون و غیرها، غیرها یعنی غیر وحدت هست. و هازا، این واحدی که غیر وحدت هست، این وحدت نیست، علا ضربین، دو ضربه، دو جور، یکی حقیقی که مثلا میگیم یک شخص، و غیر حقیقی، این دو جور. و هو یعنی این غیر حقیقی، ما یکون و اشیاء متعددتا مشترکتا فی امر واحد، این غیر حقیقی اونجاییست که اشیاء متعدد مشترکن در یک امر، هو جهت و وحدت ها، مثلا میگیم یک لشکر، یک گروه، یک دسته، یک رمه و و مانند اینها که برای این قدرت ها اسم خاصی و هیه این جهت وحدتشون. حالا اینا که در یک جهت وحدت دارن ایشون فرماد جهت وحدتشون سه چیز ممکنه بوده باشه که سه عامل هست که در اینها یعنی این مجموعه را واحد کرده. ونیه این جهت وحدت اما مقومتون لتلک الاشیا، یک وقت مقوم برای اون اشیاست که کثیرن، این جهت وحدتش الان مقوم همه اینها، او آرزتون لها، یا یه چیزیست که آرز بر این مجموعه شده، او لا مقوم مقومتون ولا آرزتون بل لها بل اضافتون محضتون فیها، یه اضافه محضت صرفا اضافه است به اینها، کما یقالو حال النفس عند البدن که حال الملک عند المدینه، اضافه ملک به مدینه اضافه محضر، چون که حال نفس عند البدن. الان در نظر شریف که بوده باشه این روش بحثی و تقسیم بندی روی هم مباحث فلسفه رائج است. حالا در مثال ها اینا خیلی الان سر به سر عبارت نگذاریم، اونجوری که رائج مباحث فلسفه است. پس شده سه تا جهت وحدت در این واحدهای غیر حقیقی، یا مقوم اوناست یا عارض بر اوناست یا نه فقط اضافه محض است. ول اول اون جایی که جهت وحدت مقدم برای اون اشیاء، ول اول حالا که مقدمه، این مقدم یک وقت جنس برای اوست، یک وقت میبینیم که نوع برای اونها، ول اول قد یکون جنسا لها، اون جایی که مقدمه قوام جنسیست برای اونها، و هو الواحد بالجنس کل انسان و الفرس، که این دو المتحدین فی الحیوان. وقتی حیوان میگیم این حیوان جهت وحدت انسان و فرس و مانند اینهاست، منتها یک جهت وحدتی است که هم مقوم هم جنس برای آنها. و قد یکون نوعا لها، باید جنس نیست، نوعه، و هو الواحد به نوع، و یسابقه الاتحاد فی الفصل ایزن. بله اونجایی که نوع باشه یا فصل باشه با هم یک جورن، اتحاد دارن از این جهت، کزیدن و امرن المتحدین فی الانسانیت و ناطقیت، زید و امر با هم متحدن در انسانیت، اون جایی که نو باشه، یعنی نوع انسان اون جهت اتحاد زید و امر است، و ناطقیت اگر فصل باشه. خب این شده اون قسمت که مقدم میشه. فرمود او عارضتون لها، این جهت وحدت چیزی باشه که عارض بر این اشیاء کثیر شده، هم جهت وحدت است هم یه چیز عارضی بر اونهاست. و ثانی قد یکونو محمولن لها، و هو الواحد بالمحمول کالقطن و الثلج المتحدین فی الابیض المحمول علیهما. آرز شدن یه وقت است که به صورت محمول، یه وقت به صورت موضوع. اگر به صورت محمول باشه اون واحد بالمحمول میگوین، مثلا قطن و ثلج هر دو سفیده، متحدن، اتحادشون در اون ابیض المتحدین فی الابیض، ابیض المحمول علیه ما، هم میشه هم بر قد هم بر سر. این پس اون جایی که اینها مهمول باشه. و قد یکون موضوعا لها گاهی جهت وحدت در واحد غیر حقیقی که عارض بر اشیای کثیر می شود، اونجا عارض می شود و این موضوع برای اونم مهمول. و قد یکون موضوعا لها و هو الواحد و بالموضوع، اون قبلی می گفتیم واحد بالمهمول، اینو میگیم واحد بالموضوع. کل کاتب و زاهک المتحدین فی الانسان، انسان یک جهت وحدتی است بین کاتب و زاهک که کاتب و زاهک المحمولین علیها بر انسان حمل میشه و انسان موضوع اونها قرار میگیره. این جهت وحدت اینجاست. و ثالث و اونجایی که جهت وحدت در واحد غیر حقیقی نه مقوم اون اشیاست نه عارض بر اونهاست بلکه اضافه محض است و ثالثه و هو الواحد و بالاضافه، اون جایی که اضافه اعتباری است که ایشون مثال زد فرمود کما یقال و حال نفس عند البدن که حال الملک عند المدینه. حالا پادشاه نسبت به شهر یا به اصطلاح فرهنگ سیاسی روز بگیم مثلا رئیس جمهور برای کشور، اضافه او به این کشور اضافه اعتباری که اون جریان مرحوم میرزای قومی رو با اون شاه زمانش نقل کردن، شاه عباس بود ظاهرن فتلیشاه، حالا بله گفتن که حالا شاید زمانیشون یه وقت اتفاق افتاد این دوتایی با هم تو حمام، بعد خب اون عالم و اینم شاه مثلا فرض کنی خب زمان قدیم اقتضاعات زمان مثلا یه مرگ تقضی و رئیس جمهور با هم تو حمام ملاقات کرده، برای اینکه آقای شاه یه بعدی برای خودش چیزی داشته باشه به میرزای قومی گفت که میرزا به نظرت من چقدر میارزم پادشاهی من رو کمت من بهشون فرمود مثلا 70 تومن یا 7 تومن 70 تومن یا 7 میلیون به هر تدمی هفت گفت حرف میزنی که میرزا این لونگی که من بستم 70 تومن قیمتشه گفت من هم نمیگم قیمت این که دیگه قیمتی برای که پادشاهی تو که الان اینجا وجود نداره، پادشاهی تو یا لکوپانی که بیرون امام گذاشتی، من که اینجا نشستم بگم یه حرام بر مقلدین من حرام میشه، بگم یه من که اینجا هستم مجم، اما تو که اینجا هستم که پادشاه که نیستی، این یا لکوپانی بیرون امام. پس این پادشاهی برای یک کشور یه امر اضافه اعتباری است. دیدی شب خوابی رو صبح خودتا شد دیگه آقا دیگه خبری نیست. اما مرجع تقلید حالا در این مثال از میکنم یه امر حقیقی است، اونجا اینجور نیست که بخشه این با کودتا ازش برش داشت، تو حمامش هم مرجع تقلیده، تو سجدهش هم مرجع تقلیده، تو مسجدش هم مرجع تقلیده، مرجعیت و اجتهاد و ملکه ذاتی درونی انسانی که این امر حقیقی است، خود خود انسانی ملکه وجودی انسان. غلط حالا این فرمایش ایشون که فرمود اینها که حال ملک عند المدینه. و اگر همین یک جمله، البته این جمله الان تو جلسه خصوصی و الان میگه الان دارن تخریب انتخابات میکنن، بخواد بیرون الان این تو جامعه مطرح بشه هم روی اعتباریست. اگر تو یک زائقه انسان سالم بیاد به رقبت نمی کنه برای اسم نیسته برای نمایندگی مجلس، یه امر اعتباریه. حالا به تعبیر اینا شانسیه، ببینیم چه میشه ای که اگر ما محبت شدیم تازه اول گرفتاری دیرانه کیستیه. دیوانگی الان افتاد این که تو معابل خصوصی ماست یادم آقل. بعد وقتی از یک عارفی میپرسیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله بهجت، همین گفتن ایشون مثلا در باره مسائل جاری کشور چه اظهار نظر نمیفرمایند. حالا بعضی حرفا میزدن، هر چیزی دلشون میخواست میگفتن، که بنده گاهی به بعضی از دوستان عرض میکنم فقط خدا کنه قیامتی نباشه، فقط خدا کنه قیامتی نباشه برای خب ایشون پیام ایشون به مناسبت اون دوره مجلسشون بیانیه دادن، تو این تلویزیون یه قسمتش رو خوندن، همش هم سخت براشون خوندن. حالا خوندنش خب یکی از فرمایشات ایشون این بود که به کسی رأی بدهید که یقین دارید این برای خدا کنده شد. این تحت انتخابات نیست؟ به کسی رأی بدهید که یقین داشت برای خدا کنده شد. از اون طرف شما فرمایند که کاندید مجلس باید مرد باشه، زن حق نداره، چون یه نوع کار اجرایی است و در امور اجرایی زن ها مثلا این قسمت ها که نخوندن اونجا، اون قسمت اول هم نکار نداشتن، فقط این که یه چیزایی که ایشون اصلا پیام میداده. خب کسی یک ذائقه پاکی داشته باشه که برای خدا، البته برای خدا، چون میدونی خب دو تا خدا که ما داریم، یا آقای خدایی که خالق ماست و حقیقت هستی است و اون خدا نمیشناسیم، نه عبادتش میکنیم، نه کاری با او داریم، اون ذائقه خود ما داریم بدون تو هم خدا ما هم خدا، یه دفعه اصلا به هم نزنیم، ما هم خدای خدا رو بکنیم و شما هم بکنید، حالا بعدن اگه شد یه کاریش میکنیم، الان کاری با ما نشه. یه خداییست که مخلوق ماست، همون را عبادت میکنیم، همون نماز قضایی رو برای او، همون ریاضت قضایی رو قربتن الالله به این خدا. خب این خدا خیلی کار به کار ما نداره، خودمون درستش کردیم دیگه، هر جا لازم بود به هر رنگی درش میادیم. این خدایی که ذهن ما درست کرده یک مجسمه خمیر بازیست که هر جا هر جور خواستیم او رو به سمت خودمون در بیاریم. یعنی به معنای دیگه حق را ما در عمل میعان میدیم، میگیم حق یک حالت میعان داده شده است که هر جا لازم بود به سوی خودمون میاریم، ما به سوی حق نمیریم، حق به سوی ما میاد. و این خدایی که ما درست کردیم همینجوریه دیگه، به هر حال برای خدا و اینها. حالا دیگه این حرفا مدرس و دیگه یه تبلیغات انتخاباتی ما که نهایتش اینه دیگه، نهایتش اینه. یکی از دوستان ما ایشون یه وقتی اوائل که خیلی رنگوها هنوز باقی بود، ایشون کاندید شده بود، یک شاگرد رو هم کاندید شده بود، شاگرد رای آورد، استاد رای نیاورد، چون شاگرد بود، زنگ بود، جوان بود، بیان رو داشت، دستش باز بود، خیلی بعدش نمی اومد حالا تفکر ما فیوالیستی است، اسلامی است، چیه که دور خلاصه رای آوردیم. استادم که آدمه، ما می شناسیم برایشون، آدم معجوب بزرگوار سلیم و نفس. بعد می گفت بعد انتخابات رفتن خدمت آیت الله بهجت، ایشون فرمودن من به تبریک می گم به رای نیاوردید. من تعجب کردم، شما تبریک می گم به رای نیاوردید؟ گفت حالا ایشون شاید گفتیم مثلا لازم ما رو میکرده. حالا گفت خدمت آیت الله جوادی آماری رسیدیم، این مال مجلس سوم چهارم بوده، نه حالا آیت الله جوادی آماری فرمود بلن من به تبریک میگم که رای نیاورده، من میترسیدم بریم مجلس فعلیت را از دست بدیم. امو فعلیت رو، یعنی این صفایی که داره از من بر خب نمیدون دیجا خبر دیگه. یکی از دوستان ما نماینده بود، ایشون برام تعریف میکرد، گفت فلان یکی از دغدغه‌های ما این طلبه بود، روحانی بود، گفت واقعی مطلب اینه که اونجا تصویر میشه که ما یقین نداریم اینا اسلامی است، با احساس تاریکی تو خودمون ایجاد میشه داری. خیلی از این چیزایی که اونجا بلند میشیم پا میشیم اینا اصلا معیارها معیارهای اسلامی نیست. یک گروهی یک باندی یک مطلبی رو شب جلسه دارن، مثلا اکثریتی رو داره شب میرن با هم صحبت میکنن و فردا تو مجلس ما تصویر میشه، او براشون بلند میشن آقا تصدیق شد یا برعکس. ایشون میگفت اونجا خیلی ما اصلا نگرانی که اینی که تصدیق میکنیم اسلام باشه، هدف اسلام باشه، قاید اسلام باشه. این تازه علامه نوام با قرض این که این هم خب سم مدیگه را جا بگه در سم بایستیم بگه الحمدلله خدا به نفس انسان مربوطه، به نفس انسان مربوطه و از اینجا خطرناکتر قوه قضاییه قاضی شدن. اینجا خیلی خطرناک. یه وقتی یه آقایی یه کاری داشتیم تو مسجد دارالشفا داشتیم بالا طبقه دوم سوم، یه آقایی مرتضی در آشنا بود که فلانی شما رو به خدا یه کاری بکنه. چیه چه خبر شده؟ گفت شما تا حالا آثارتون نمیدونم چیه خورده نزدیک شب یلدا بود چند هندونه بزرگ هم در بقیر ما گذاشته بود. بعد گفت که خبر داشت، این اطلاعات زیادی داشت. میگفت یکی از مشکلاتی که الان برای طلبه هست در قسمت قضایی که میرن، این حرف دلیل برای نیست که نره اونجا، لازمه گاهی واجب میشه دیگه تو بعد وجوب هم میرسه، اما این مسائل میگفت اونجا این آقایونی که میرن چون بنای قضای اسلامی اینه که قاضی باید تامین باشه، چشمش به دست این هم نباشه، این طلبه که وارد قوه قضایی میشه از اما اول میرسن بهش. مرحله اون موقع میگفت چند ساله میشه، میگفت اولین حقوقی که برای یه قاضی کندر از 800,000 تومان مثلا نیست بالا که خیلی یاد میشه. میگفت این طلبه میره اونجا با این حقوق، میگفت که اونجا یاقه میشه. میگفت یه کاری کنید که اینا اگر این حقوق بهشون میدن اخلاقشون رو تامین کنید. خدای من چه کاره هم؟ خب بعد بعضی از آقایان گفتن که مثلا برای اینها یک اجتماع مجتمعهایی است که اینا درس دارن، درس اخلاق هفتگی هم هست. گفتن یه آقایی رو اسم بردنشون به درس اخلاق، یکی از این حضار برام در میگن و قسمت از نهج البلاغه روشون میخونه که اگر ترجمهش رو ما بریم مطالعه کنیم بیشتر میفهمیم، بعد بهشون درس اخلاق رو بردنشون میگن. خب این قاضی با این روحیه و بعد یک جست هم که عرض میکنم جست مصنوعی هم میگیره، یک شخصیت مجازی هم در اون به وجود میاد. این وقتی افتاد به جون عرض ناموس مردم دیگه نمیشه که میشه و قضایی ها یکی و دوتا و ده تا و هزار تا هم که نیست.
اصلا اوضاع بخند یه جور دیگه هست که میخواد یه قربون همین قاضی هایی که از اوضاع رفتن اینا هم چیز مالی برش بنمیدن.
حالا اینا اینجا همیناش هم که راضی نمیشن، وقتی نفس مگه راضی میشه قانع میشه؟
در استاد یه حریمی میگیرم امامایش که از این جایی دیگه بودن همین دانشوهر من دیگه را بگیرم.
بله اونا حالا ما همین درد خودمون بسمونه. خب اینها اگر کسی نتونه تو خودش این توانایی رو نداشته باشه، خب اینجا انسان اگر خدایتون یکی از دوستان ما خدمتشون استفاده میکردیم، ایشون گفت تا آدم پهلوان نشده از حوزه نباید بیرون بره، این کار رو اجرایی تو کار رو اینه پهلوان میشه. وقتی پهلوان شد رفت اونجا دیگه موفقه و خیلی هم سخته تو این زمان، کار آسانی نیست. یا بعد آلوده شد مثل همه، یا اینکه بخواد پاک باشه. تا پهلوان نشده بخواد مجلس بره، بخواد قضایی بره، جای دیگه بره، این مشکلات رو داره.
امامت جمعه همیشه
اون که امامته، اون که امامته. بله امام جمعه. حالا یه وقتی ما تو ذهنم بود گفتیم یه مقاله، یه کتاب، یه چیزی، چون بسای فقهیه، بس نماز جمعه رو بررسی میکردیم، مطالعه میکردیم، بعد گفتیم اینا مثلا نوشته بشه، اینا یه شرایطی داره. حالا ممکنه نظرها فرق کنه، برای حداقل شرایط بزرگ یه کسی که امام جمعه میشه حداقل یه اجتهاد لازمه، هم اجتهاد فقهی هم اجتهاد سیاسی. این چالش هایی که تو شهرها الان ما میبینیم هر جا میریم ناله هست، کم جایی شد آدم بر اونجا ناله نباشه. و خیلی از اونجا میریم آقا اونجا قهر و رجال این اقا رجال اونجا هستم که به درد نمیخوره، هر که مشکلی داره. یه وقت زمان جنگ ما کردستان بودیم، حالا هر کم پیش آمده ما بعد از خاطرات جنگ رو دیگه خیلی مرکه نگرفتیم، خیلی هر این چیزا میستیم. اونجا بودیم، یه آقای طلبه اونجایی بود، بعد مردم اونجا خب به طلبه میگن ماموسا لفظ اونجا، بعد برام تعریف میکردم، میگفتم فلان ماموسا که اینجا هست ما نمیبریم مسجد، میبریم و برای این که این مرغ میدوزه، مرغ دوز خانه
بود دوستان؟
بله؟ خانه
بود
ماموسا دیگه اونجا
ماموسا سانی؟
آره. بعد میگفت این اینجوری، بعد الان خیلی وقتا آدم جایی میره میگه همین ماموسای خودمونم اینا شطور مرغ هیچی شطور دوزی هم گایی میکنن و کارهایی که مردم میبینیم ناله و فریاد فراوان دارن. امام جمعه هم باید مجتهد باشه از نظر فقهی که وقتی وارد یک شهر میشه دیگه حداقل مسائل علمی خودش رو خودش هم مجتهد بوده باشه، از نظر سیاسی اجتهاد سیاسی میخواد، اجتهاد سیاسی نه مقلد روزنامه ها و سایت ها باشه، بالاخره برای خودش مبنا داشته باشه. یک مجتهد سیاسی وقتی امام جمعه است میبینه که با آرمانهای سیاسی خودش نمیتونه کار کنه استفاده، چون مجتهد میگه من کتابه دیگران نمیتونه بوده باشه. و در کنار این خب باید یک روح معذبی داشته باشه که وقتی میره وارد یک شهری میشه. بنده تو این صحبت هایی که برای بزرگدار مرحوم آیت الله زیارتی داشتیم اونجا با آقایان عکس کردم، گفتم یک شخصیت موفق وقتی از حوزه میره بیرون اون صفای روحیشه، وقتی وارد شهر میشه دنبال مسجد پر نباشه، بیاد اول مسجد بسازه بعد مسجد پر کنه، و اگر چشمش به دست مردم بوده باشه که این نمیتونه. حالا حکومت باید تامین بکنه اینا رو، این حکومت اسلام باید تامین بکنه، اما امام جمعه اگر از این جدا دلها بوده باشه دیگه یه حرف میدنه که مردم خوششون بیاد. مردم تو یکی از این شهرها بین سه نفر از آقایون شهر دعوا بود، حالا کمتر آدرس میگم ممکنه ذهن بعضی از دوستان باشه، حاکم شهر و امام جمعه و یه آقای دیگه که اونجا سه نفر دعوا شده بود، مثلا بین دو تاشون دعوا درگیری زیاد. یه آقای رفت بود اونجا تو سخنرانی، یه جهت حدثه این آقای عالم آیت الله هم اونجا بودن جلسه، بعد این آقا برای منبر گفته بود که مردم میدونی راه حل اختلاف علمای شهر شما چیه؟ شما بید برای رضای خدا وجوهات که میخوای بدید، اگر 3000 تومن وجوهاتی میخوای بدید 1000 تومن به این آقا بدید، به 1000 تومن به این آقا بدید، دیگه مشکل شهر حله. اینجور بوده باشین شبه دیگه. الحمدلله.